یا به قول سنایی میگه که بمیره ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهش دیگش پیش از ما. در واقع کیخسرو با استعفا دادن از تمام قدرت، که قدرت هم من نوشتم یکی از پیام‌های داستان کیخسرو این است که قدرت فساد انگیزه، هر کاریش بکنی وقتی متراکم شد در یه جایی مفسده تولید میکنه. و این کیخسرو به هوش میاد، میگه من تمام کارهایی رو که بایست بکنم کردم، کین پدرم رو کشیدم از تورانیان، افراسیاب رو از بین بردم، گرسیوز رو از بین بردم، کاری کردم که گروه زره که پدرم رو سر برید نابود شد، هر چه بایست میکردم کردم، مردم رو مساعدت کردم، به کام رسوندم، زندگی خوبی براشون درست کردم، الان دیگه اگه بمونم تبدیل میشم به کیکاووس و ضحاک و جم. بنابراین در واقع استعفا میشه میده از دنیاوی، و مرگ پیش از مرگ یعنی همین. داستان مولانا رو دیدین، اون توتی بازرگان، توتی هندیه بهش پیغام میده که تو باید اگه میخوای که نجات پیدا کنی بمیری. توتی هم وقتی در قفس بازرگان میاد بهش میگه که آقا من خبر رو دادم به اونا، اینطوری شد، رفیقت مرد، توتی پیام رو میگیره و خودش تو قفس رها میکنه. بازرگان یه کمی گریه و زاری میکنه و مصیبت میکنه برای توتی، بعد در قفس رو وا میکنه، میگه این دیگه به درد من نمیخوره، پرتش میکنه تو هوا، پرواز میکنه و میره. در واقع کیخسرو زیرساخت بخشی از عرفان بعد از خودش رو، بعد از اسلام ما رو ریخته. تمام کار کیخسرو اینه که اگر میخوای که از مرگ به معنی اون مزاد زندگی در عالم خلق نجات پیدا کنی، باید ازش، از این عالم خلق کناره بکشی، استعفا بدی از زیستن. مرگ در این معنای خودش یعنی میت باشه آدم، که میتون فی یده الغسال، مثل مرده تو دست مردشور. وقتی من ریفلکس فردانی در مقابل جهان نشون ندم، خواستای نفس اماره خودم رو پیروی دیگه نکنم، مردم. مرگ در این معنا معادل چیه؟ جاودانگیه. و اینو من مفصل نوشتم و خب میشود که تفسیر من رو نپذیرفت، اما اینکه کسی این رو نگفته، هیچی راجبش نگفته، دلیل نمیشه. همه چیز رو ممکنه آدم نخونده باشه آقای دکتر.
بله، یک کلمه فقط من عرض کنم که چرا مسئله مطرح شده شما رو خوندم، اما از دیدگاه خودم اون
جوری دیگری،
دیدگاه خودم چیز دیگه است که چون ننوشتم نمیتونم درباره صحبت کنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. سلام میخوام.
اگه بسنده است
با خوش میگم. یک جایی هستیم که اونچه در مورد کیخسرو میفرمایید، دو تا سوال من دارم که این بحث رو ان شاء الله در شاخه‌های دیگر ببریم به ادامه بدیم و در خدمت آقای دکتر علامی هم باشیم در ادامه بحث. این که باز اینجا نوعی بحث کنارگیری و اضمحلال مطرح میشه، یعنی در اوج قدرت و ثروت از زندگی کنارگیری کردن و به کنجی رفتن، این باز همین مقدمه است که چیزی تحت عنوان عرفان اسلامی در صده‌های بعد شکل میگیره. آقای دکتر اینجا فکر میکنم که بروز و ظهور پیدا میکنه در مخصوصا باز تاکید میکنم بیشتر در رفتار پادشاه قدرتمند و مقتدری به نام کیخسرو، که به هر حال جنگ هایی فراوان میکنه، انسان هایی بسیار به خاک و خون کشیده میشن، بسیاری به اسارت میان و این نوعی عذاب وجدان از رخدادهای صورت گرفته داره. بحث خیلی خوبی است. من البته حالا در ادامهش نکات دیگری هم میخوام انشاءالله عرض بکنم، فقط به جهت اینکه ما فضای بحثمون یه قدری تلطیف هم بشه، از شنوندگان عزیزمون خواهش میکنم که قطعه موسیقی رو بشنوند، بعد از اون بحثمون رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. خب خانم فرجاد امین، من قبل از اینکه بحث رو با جناب آقای دکتر علامی ادامه بدم، در ارتباط با همین سوالی که مطرح کردید در ارتباط با کیخسرو، مطلب دیگه ای هم اگر هست بفرمایید که کامل بشه در واقع این پرسش شما، یا تبیین بیشتری اگر میخواهید بکنید احیانا.
چیز خاصی مد نظرم نیست، کفایت میکنه توضیح هست.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر علامی، خدمتتون هستیم.
عرضی ها که در ادامه صحبت های همکاران گرامی میخوام عرض کنم که در اساطیر ایرانی و در حماسه ملی ایران، یعنی شاهنامه فردوسی، یکی از بنمایه های تکرار شونده بنمایه است به نام خفتگان.
بله.
مطابق این بنمایه برخی از شخصیت ها نمردند و اینها زنده هستند، در خواب فرو رفتند و یک نقش رستاخیزی دارند، در رستاخیز دوباره بر می گردند و به اون نقش رستاخیزی خود عمل می کنند. این یک نکته. نکته دیگر این که کیخسرو و پهلوانان بزرگ شاهنامه، اینها شخصیت های آرمانی هستند و در نتیجه با انسان‌های معمولی قابل سنجش و مقایسه نیستند. مطلب دیگر این که بله، آقای دکتر سرامی به درستی اشاره کردند، کیخسرو واهمه داره از این که نکند دچار سرنوشتی مثل سرنوشت جمشید بشود، دچار سرنوشتی مثل سرنوشت کیکاووس بشود و بدنام بشود. برای در واقع پرهیز از این که در دام چنین سرنوشت بد و در واقع تباهی بیفته، میاد این راه را انتخاب میکنه و به یک سفری کوهستانی میره و در زیر برف ناپدید میشه. در واقع همونطوری که اشاره کردند، به خاطر اینکه به اون سرنوشت دچار نشود به این سفر میره و درسته که بنابر باورهای ایرانیان باستان به هر حال او یک نقش رستاخیزی دارد و در روز رستاخیز به اون در واقع وظیفه خود عمل خواهد کرد، اما به هر حال از سوی دیگر همونطوری که اشاره کردند، موتو قبل ان تموتو را فرمودند، این با عرفان اسلامی هم پیوند خورده و در اندیشه های شیخ اشراق و شهاب الدین سهروردی کاملا نمایان شده، به طوری که اصلا گفته می شود که عرفان این دو برگرفته از همون سرگذشت و سرنوشت و در واقع اون روال زندگی کیخسرو هست.
بله.
این است که در واقع این بنمایه خفتگان در اندیشه های زرتشتی و در اساطیر ایران باستان بوده. مثلا گرشاسب در رستاخیز که دوباره ضحاک از بند می‌گسلد و دست به کشت و کشتار و تخریب و ویرانی می‌زند و الان بنا به باورهای ایرانیان باستان و در طبق گزارش فردوسی در دماوند کوه در بنده، این ضحاک را یا اژدهاک را میگیرد و میکشد. اینها نقش رستاخیزی دارند.
بله.
و در نتیجه به حسب ظاهر تا اون موقع در خوابند و به اصطلاح زنده هستند.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر علامی عزیز. جناب دکتر جنیدی عزیز، خب من ترجیح میدم بحثمون رو به جهت اینکه خیلی فرصت هم نداریم و انشاءالله به یک سرانجام برسیم در این بحث، پیرامون در واقع زندگی کیخسرو ادامه بدیم. باز اینجا میخوام یک پارادوکس دیگری برسم در ارتباط با زندگی کیخسرو و باورهای کیخسرو که عرض کردم. به نظر میرسه که میرسد به در واقع همون بنمایه های تفکر امثال مانی در اون بحث سنویت و جدایی روح از ماده و راز از مسائل دنیوی. اطرافیان کیخسرو که از حال و روز اون نگران هستند، پهلوانانی مثل رستم رو بیاری میطلبند و اونها اعتقاد دارن که دیو در وجود او رخنه کرده، یعنی خیلی هم با این نوع نگرش و روش او موافق نیستن اطرافیانش از جمله پهلوان نامی مثل رستم. من دوست دارم که در این رابطه هم دیدگاه شما رو بشنوم آقای دکتر جنیدی.
شما دارین از من پرسشی میکنید که من نمیتونم به اون پاسخ بدم اقلا تا یک سال دیگه. درسته که در این زمینه نویسندگان بسیار کوشیدند و نوشتند.
بله.
و اما یک نظری که من دارم چیزی دیگریست که با در حقیقت رخدادهای طبیعی همراهه، یعنی در حقیقت زمین شناسی هم اون رو تایید میکنه.
بله.
اما ننوشتن تا به حال. اما یک دیدگاه دیگر رو درباره کیخسرو مطرح کنیم، و اون که همه همطور که استاد فرمودن که یه شخصیت کیخسرو، شخصیت خود شما هم فرمودید، یه شخصیت بسیار برجسته انسانی در حقیقت معنوی داره و یک پادشاه روحانی و آرمانی هست،
رفتار پیغمبر معابانه داره.
بله. خب. این رو همه همین قبول کردن.
بله.
من یک پرسش از شما میکنم.
خوش
من کاووس رو که همه به بدی ازش یاد میکنن نرفت از ایران به توران برای جنگ، اما که خصوص چند بار سپاه ایران رو فرستاد به جنگ. میبینیم که وقتی که سپاه ایران در اونجا هست، اون سرزمین زمین یخ بسته، اینا که میخوان از ایران برن، مثلا از خوزستان برن، در اون سرزمین سرد چطور زندگی میکنن؟ آخرش همه در بدر میشن، فراری میشن، یک گروه اندکی از اینا میتونن به کوه هماون پناه ببرن. اما کیخسرو دست بر نمیداره از کین. کین بزرگترین دیو در حقیقت معنوی هست که ممکن انسان رو بگیره. این پنج دیو رو زرتشت در گاثا یاد کرده، نیاز و آز و رشک و خشم و کین. سر مایه همه اینا نیازه، و این نیازه که وقتی که ادامه پیدا کرد تبدیل میشه به آز، و این آزه که وقتی که خیلی ادامه کرد تبدیل میشه به رشک، یعنی حسادت. و این رشکه که وقتی که خیلی ادامه پیدا کرد در یه شخص تبدیل میشه به کین، و بعد کین تولید میکنه خشم رو، و خشمم دارنده جنگ افزار خونین نامیده شده در ادبیات فارسی باستان. خب اگر کین بده، کیخسرو میبینیم دست از کین بر نمیداره. از این دیدگاه نگاه کنیم به کیخسرو، چرا باید این همه سپاه ایران بفرسته و در اون سرمای جانکاه سرزمین توران که بالاتر از دریای خوارزم بوده، چون میدونیم دیگه که تاشکند یک شهر ایرانی بوده، چاچ، این کمانهای چاچی که اونجا ساخته میشده کار ایرانی بوده. افزون بر این که من که چاچ رو دیدم و سمرقند و بخارا رو دیدم، اینا به یک گونه بسیار زیبا به زبان فارسی صحبت میکنن. به قضی زبان فارسی در بخارا قوی هست که ازبکام اونجا ناچار فارسی با مردم صحبت میکنن، یعنی میبینن که زبان چیره زبان فارسیه. خب اینا همه ایرانی بودن، بنابراین مرز توران فراتر و بالاتر از اینا قرار میگیره، اونجایی که خیلی سرده، یعنی مثلا بالاتر از قرقیزستان یا حدود قرقیزستان. من اونطوری که مطالعه کردم، مرز ایران از شمال دریای خوارزم که امروز بهش میگن آرال آغاز میشه، از جنوب دریای ایسیکول میگذره، و بردن سپاه ایران به اونجا زمستانش پاییزش، این همه میبینیم در شاهنامه. یک اندکی هم در این باره بیندیشیم که چرا کیخسرو که در نظر همه ما، همه ایرانی ها، یه پادشاه آرمانی است، اینقدر کین در دلش رخنه کرده، که کین یکی از در شمار بزرگترین گناهان در فرهنگ ایران.
درود بر شما، خیلی ممنون، خیلی نکته جالبی آقای دکتر. آقای دکتر سرامی، اون چه که آقای دکتر جنیدی فرمودن و بسیار نکته درخشان و قابل تأملی هم از دو شخصیت کیخسرو و باز این پارادوکسی که وجود داره،
چیه جوابش؟
البته عرض میکنم من پاسخشون خواست شما دریافت میکنم، فقط من یه مقداری خواهر عرض میکنم که این فقط منحصر به کیخسرو نیست، ما در باز این اتفاق میفته، یعنی تغییر و تحولات درونی صورت میگیره.
بله. ببینین، یکی از چیزایی که باعث میشه آدم بفهمه که شاهنامه عرصه سلطه اندیشه زرتشتی نیست، همین مسئله تقدس کین در شاهنامه است. اصلا شاهنامه با کین شروع میشه، کیومرث کین پسرش رو از اهریمن و اهریمنیان میگیره، و بعد میرسه به هوشنگ، و این کین خواهی میرسه تا انتهای کار شاهنامه که کین یزدگرد رو که اون آسیابان کشتتش و ماهوی سوری و اینا توی خیانت بهش مشارکت کردن بیژن ترک میگیره. یعنی کین میشه یه امر اهورایی، در حال که اصلا در آیین زرتشت همینجوری که دکتر گفتن یکی از سره دیوان هست و منفیه. که خسرو هم اینجوری نیست که همه به عنوان پادشاه آرمانی قبول داشته باشن، بعضی از شاهنامه شناسان هم چه نظری دارن، ولی همینجوری که آقای دکتر میگه اصلا خود شاهنامه گواه است که میلیون ها زن و کودک نارسید به خاطر همین پدر کیخسرو در توران و ایران کشته میشن. سیاووش که کشته میشه از اول میدونسته که میگه به کینم از امروز تا رستخیز نبینی جز از تیغ و شمشیر تیز. میدونه که میلیون ها آدم کشته میشه، همین پدری که پسر بابتش میره باز آدم کشی رو ادامه میده. یعنی در مورد خود سیاووش هم همین مسئله است. اون چه که در شاهنامه نشون داده میشه من متذکر شدم، این جناب کیخسرو مثل بیدقی میمونه. این بازی شطرنج زیرساختش به دلیل اون هفت خانی که طی میشه درش و هفت از اعداد و مرهای مقدس میترائیه. تمام هفتا که میش از 37 هفت در شاهنامه اومده زیر سلطه اندیشه مهری هست. این زینه ها رو وقتی یه بیدق طی میکنه، بیدق خام آدمیزاده، خام موجود زنده است، میاد خانه ها رو که طی میکنه میرسه به واپسین خانه طرف، تبدیل میشه به فرزین، همون چیزی که بعدن در عرفان اسلامی میشه ابدال، مبدل شد فلانی، یعنی دیگه استحاله به حق پیدا کرد، یعنی از مقید جدا شد و مطلق شد. کیخسرو میتواند از مقید برسه به مطلق، اما این نیست که از اول آرمانیه، به هیچ وجه همچی ویژگی نداره. از آغاز کار که نگاه میکنیم از کاووس هم پلشتره. تعداد آدم هایی که این مرد از ایرانیان کشته، اگر بگیم ضحاک 365 هزار سال حکومت کرده، روزی یه بچه جوون ایرانی رو کشته، یک شرک ارمایل و گرمایل نجات میدادن با کمک کشتن گوسفند. این اصلا میلیون ها هزاران هزار زن و کودک نارسید از هر دو سپاه کشته میشه، اونم تو وحشتناکترین وضع اقلیمی که خسرو این کارها رو میکنه. همون کنسه‌ای که این پادشاه میده به توس که آقا حواست باشه از راه کلات نری، در واقع یه نهی به معنای امره، یعنی توس رو تشویق میکنه که بره برادرش رو بکشه، فرود رو.
بله.
اینه که این یه بخشی از عمرش، یعنی وقتی رسیده به خان پایان قدرت، تمام این خونه رو طی کرده، شطرنج زندگی رو رد شده، بله اونجا میپیوندد به حقیقت حق. و احتیاجی به این نیست که مرگ جسدانی این آدم رو نشون بده شاهنامه.
بله.
مرگش به کمک این که کنده شد از این دنیا و حاضر شد بره چی؟ زیر برف.
حالا آقای دکتر سرامی، این که چه ضرورتی هست که ما یک همچین راهی رو در بشر به طور کلی دارم عرض میکنم همچین راهی رو در پیش بگیره، یعنی اعراض از مسائل دنیوی و کنارگیری، این چی هست؟ به اینکه دین مبین اسلام حتی که از تالی تاکید می‌ورزید و جناب آقای دکتر علامی که بی ربط هم نیست و اینها به هم پیوسته است، و قبل از اون میخوام به ماهیت دین زرتشت اشاره داشته باشم، نه زرتشت تحریف شده در دوره ساسانی، که این اصلا این نوع رفتار رو نکوهش میکنه دیگه، اصلا موافق نیست. این چه ضرورتی وجود داره؟ این خودش فکر میکنم آقای دکتر سرامی اصلا چند بحث مستقل رو میتربه و ما باید سلسله مباحثی رو در واقع ترتیب بدیم فقط پیرامون این مسئله در خود شاهنامه صحبت بکنیم، که کیخسرو البته یک نمونه بسیار درخشان و بارز هست. من اگر
من
کلام شما
بله ابتر
نماند خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید، اندیشه ای که در تمام فرهنگ ها ابر فرهنگ های جهان تکرار میشه،
بله،
نشون میده که این یه حقیقت وحیانی داره.
بله.
یعنی یه چیزی است که با الهام، با اینسپیریشن، با وحی صورت گرفته. بله. مثلا میگن وقتی که قابیل هابیل رو کشت، جسد برادره رو به دوشش گرفت، نمیدونه چیکارش کنه، خداوند یه کلاغی رو وادار کرد یه همجنسش رو کشت و بعد اونو دفن کرد. این یاد گرفت که این کار رو با برادرش انجام بده. در حقیقت با اولین مرگ انسان متافیزیک رو کشف کرد. یکی از ویژگی های مرگ که نرسیدیم اصلا راجع بهش صحبت کنیم این کلمه نیایش رو که همه به معنای سخن گفتن با خدا و مناجات و نجوا میگیرن، من از ریشه دو تا کلمه نیا و یشن و یسن و جشن میگیرم. یعنی مراسم و آیین‌هایی که برای پدرانشون مردم اجرا میکردن. وقتی یک کسی مرد، اولین یادها تو ذهن ماندگانش، بازماندگان میموند. شب خواب اون مرده رو میدید و میفهمید که این به گونه دیگری هستی داره و این کشف عالم مینو برای ذهن بشر رو میسر کرد.
درود بر شما.
در واقع خواب چیه؟ خواب یه چیزیه که پیغمبر ما هم میگه 1/46 پیغمبریه. میگه پیغمبری 46 جز داره، یکیش همین تنوینه، تنویمه. ویژگی که یوسف صدیق داره اینه که چیه؟ خوابگزار قوی هست. وقتی شما خواب میبینین، در لحظاتی از خواب دیدنتون بله. یعنی خدا مستقیما رازی رو با شما و فقط با شخص شما در میون میذاره. اینه که این مسائل جواب دارن، ولی خب در این بحثای 5 دقیقه‌ای که نمیشه که
انشالله عرض میکنم. نه خیلی هم خوبه، بله نه حتما مطرح خواهد شد در بحثای مستقلی. آیتور ما 2 دقیقه فرصت داریم، جنبندی خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من فقط در ادامه صحبتهای جناب آقای دکتر سرامی اینو عرض کنم که ایشون البته اشاره کردن به بخشی از این صحبت که یکی از در واقع مضامین تکرار شونده در کل داستانهای شاهنامه همین امر یا مضمون کینخواهی و کینجویی است. در بسیاری از داستانها این اتفاق میفته و ما شاهد صحنه های این هستیم. این یک مسئله. دیگر این که فردوسی این داستانها را قبلا هم اشاره کردم، چه با توجه به روایاتی که در اختیار داشته و با توجه به اندیشه های خودش که برگرفته از اندیشه های اسلامی هست در کنار اون روایت های باستانی، به این نکته هم وقوف داره که به هر حال سخنی که فردوسی در این رابطه میگوید هم برگرفته از فرهنگ اسلامی و دینی روزگار اوست و هم تحت تاثیر اندیشه های ایران باستان.
درود بر شما. خیلی متشکرم. به صورت آقای دکتر میخوام عرض بکنم که شاهنامه فردوسی گورستان بسیار متلاطم و خروشانی هست، یا دریای خروشانی هست که هیچ آینه عبرت و حکمتی شاید به جرأت بتونیم بگیم درخشانتر از شاهنامه فردوسی در این باره وجود نداره. شاهنامه‌ای که زندگی و مرگ سر بر سر هم نهادن و پیوند عجیب و غریبی با هم خوردن. آقای
اگر اجازه بدید وقت باشه،
متاسفانه به اتمام رسیده آقای دکتر. اگر در عرض چند ثانیه است فکر میکنم بله. که بفرمایید.
در عرض چند ثانیه میخوام عرض کنم که فردوسی درسته که شعر حماسی، شعر رزمی و شعر در واقع سراسر در مورد جنگ و صحنه‌های نبرد میگه، ولی جنگ را نکوهش میکنه. میگه مرا آشتی بهتر آید از جنگ، نباید گرفتن چنین کار تنگ. و یا در جای دیگر، پلنگ این شناسک که پیکار و جنگ، نخوب است و داند همی کوه و سنگ.
درود بر شما. خیلی ممنونم. تشکر میکنم جناب دکتر جنیدی عزیز از
شاد باشید، پیروز باشید.
جناب دکتر سرامی از شما خیلی ممنونم، جناب دکتر علامی و شما سرکار خانوم، همراهان عزیز و ارجمند خیلی سپاسگزار و ممنونم از همراهی و همدلیتون با شبکه رادیویی گفتگو و برنامه تا دوردست سخن. تا مجالی دوباره، حق یار و نگهدارشون.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف خصال شیخ صدوق رحمت الله علیه که حضرت فرمودند علوم تمام مردم را در چهار علم پیدا کردم. اول علم خداشناسی، دوم خودشناسی، سوم وظیفه شناسی و چهارم انحراف شناسی. یکی از علومی که واجب هممون به دنبالش باشیم علم وظیفه شناسی است. این که من در این دنیا واقعا چه وظیفه ای دارم؟ برای چه آمده ام به دنیا؟ کجا میخوام برم؟ وظیفه من نسبت به دیگران چیست؟ وظیفه من نسبت به خدا چیست؟ از علامتهای انسانهای با بصیرت هم همینه که انسان با بصیرت هم در خداشناسی قوی کار میکنه، هم در خودشناسی، هم در وظیفه شناسی و هم در انحراف شناسی. یعنی خدایی نکرده اگر کوتاهی بکنه در انحراف شناسی و انحراف رو نشناسه چه بسا دچار گمراهی و انحطاط بشه. با این حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام انشاءالله قلوبمون و زندگیمون نورانی بشه که بدانیم ما در این دنیا وظایفی داریم و نسبت به وظایفمون باید آگاه باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
و اینک ساعت 2:30 همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم و در